ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در امروز یک شنبه پنجم آذر ماه سال 1402 خورشیدی. از شما دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما باشید که با مجموعه ای از گزارش ها، تحلیل ها و آخرین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما خواهیم بود. پیش از هر چیز بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی که همینک در استودیو همراه ماست.
با درود به شما شنونده گرامی، مصر اعلام کرد روز یک شنبه 13 گروگان اسرائیلی با 39 زندانی فلسطینی مبادله خواهند شد. بنابر اعلان سرویس اطلاعاتی حکومت مصر، مقام‌های این کشور فهرست اسامی گروگان‌هایی که قرار است روز یک شنبه از سوی گروه افراطی حماس آزاد شوند، از جمله 13 گروگان اسرائیلی را دریافت کرده است. از جمعه گذشته که جنگ غزه متوقف شده است، این سومی مبادله طرف‌های جنگ یعنی اسرائیل و گروه حماس است. آنگونه که کاخ سفید اعلام کرده، یکی از شهروندان آمریکایی که در غزه گروگان است، قرار است در بین آزاد شدگان باشد. رسانه‌های حکومتی سوریه از حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش می‌دهد فرودگاه دمشق به دلیل این حملات فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. روزنامه حکومتی الوطن خبر می‌دهد که پروازها به مقصد دمشق به فرودگاه‌های شهرهای حلب و لاذقیه هدایت شدند. پیش از این رادیو شام از رسانه‌های حکومتی سوریه از وقوع انفجارهایی در محله‌های مزه و معظمیه در مجاورت فرودگاه دمشق خبر داده بود. اسرائیل در ماه‌های گذشته پیوسته فرودگاه دمشق، انبارها و آشیانه‌های اطراف آن را با این ادعا که محل استقرار نظامیان هوادار ایران و تسلیحات ارسالی از ایران است، هدف حمله قرار داده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی، در نامه زندان اوین با محکوم کردن اعدام اخیر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سالهای گذشته و حمیدرضا آذری متهم کودک مجرم از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست برای توقف اعدام در ایران اقدام فوری، قاطع و سریع اتخاذ کند. خانم محمدی این اعدام‌ها را مایه ننگ حکومت به گفته او استبدادی و سرکوبگر جمهوری اسلامی دانسته و از آن به عنوان عاملی برای سهمگین‌تر شدن اعتراضات مردمی یاد کرده است. خانم نرگس محمدی اضافه کرده که جمهوری اسلامی با بهانه‌های واهی و بی‌اساس به قصد ارعاب و وحشت مردم معترض ایران دست به این اعدام‌ها می‌زند. این فعال حقوق بشر زندانی در پایان نامش از مردم ایران خواسته دادخواهان را تنها نگذارند و برای توقف اعدام‌ها اعتراض کنند. منابع خبری و حقوق بشری از دفن پیکر میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سالهای گذشته در آرامستان ارامنه همدان و بازداشت پدر و مادرش پس از خاکسپاری خبر دادند. به نوشته وبسایت هنگاو، نهادهای امنیتی اجازه انتقال پیکر آقای زهروند را به ملایر ندادند و پس از خاکسپاری در آرامستان همدان نیز بر مزار او بتون ریختند. سازمان حقوق بشر ایران خبر داده افسانه زهروند، مادر میلاد، در مراسم خاکسپاری فرزندش به دلیل شیون برای ساعتی بازداشت و روح الله زهروند، پدر او نیز پس از بازداشت به زندان منتقل شد.
با سپاس از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که شهر کرگان در هرمزدگان صحنه درگیری نیروهای حکومتی و معترضان بوده است. در این باره گفتگویی خواهیم داشت. طرح اعطای وام قرض الحسنه بدون کارمزد، در این باره گزارشی خواهیم شنید. و اتهام راه انداختن جنگ هیبریدی روسیه، اتهامی که فنلاند علیه روسیه مطرح کرده است. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. بر پایه گزارش‌ها از ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز شنبه شهر کرگان در استان هرمزگان صحنه درگیری‌های نیروهای حکومتی و معترضان بوده است. ساعتی پیش در گفتگو با شیر احمد شیرانی نورایی، فعال حقوق بشر، نخست از او درباره دلیل این درگیری‌ها پرسیدم.
در طی چند ماه گذشته برای چندمین بار هست که نیروهای نظامی در این منطقه یورش میاره، هم در بندر کرگان و هم در منطقه بندر کلاهی. هدفشون این است که خب اونجا مردم که هستن عمدتاً صیادی میکنن، چون بالاخره قایق‌هایی که دارن، ولی خب دریا هم اون صید کافی رو نداره، بعضیا ممکنه بالاخره سوختبری میکنن. با این بهانه ها در واقع اونجا نیروهای نظامی برای چندمین بار هست که یورش میبرن و علاوه بر ضرب و شتم مردم و بخشونت کشیدن در واقع اون جو و اونجا، قایق‌های و اموال مردم رو تخریب کردن که روز گذشته هم صبح روز گذشته تعداد زیادی نیروی نظامی که از سمت مینا و خود بندر عباس به اون منطقه رفته بودن به صورت بی هدف و کورکورانه علاوه بر تیراندازی مردم رو با ماشین‌های آب پاش هدف قرار دادن. مردم پناه برده بودند به مسجد جامع، اونجا وارد مسجد شده بودند، مردم رو ضرب و شتم کردند، حتی با فحاشی و الفاظ رکیک مردم استفاده کرده بودند. خب تعدادی هم متاسفانه مجروح شده بود از نایه پا و سر، که حتی از گروه های جنگی هم استفاده کرده بودند طبق تصاویری که ما داشتیم و منابع ما.
در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شماری از نیروهایی که یونیفرم نظامی بر تن دارند به نظر میرسه که از اعضای نیروهای انتظامی هستند، در حال شلیک هستند و بعد فریاد میزنند و فحاشی میکنند. برای چی کار به اینجا رسیده که حالا به تیراندازی خیابانی و فحاشی از سوی نیروهای مسلح رسمی منتهی شده؟
ببینید، منطقه شرق هرمزگان که از سمت مینا به سمت جاست تا سمت زرابه عمدتاً بلوچ هستند و اهل سنت. این منطقه چون مردم مذهبی هستند و اهل سنت هستند و بالاخره یک همبستگی و همزمینداری خاص با مردم بلوچستان داشتن در طی مدت اعتراضات، خب روحیاتشون هم مشخص بوده و عمدتاً شغلشون هم صیادی هست اونجا. نیروهای نظامی به خاطر اون در واقع تفکری که دارن نسبت به مردم اهل سنت و بلوچ اونجا، به این صورت بی محابا به اون منطقه برای چندمین بار هسته چند ماه گذشته، که آخری موردش 8 آبان ماه بود اگر تاریخ رو درست گفته باشم، که به این منطقه و بندر کلاهی یورش بردن، مردم رو اذیت میکنه. حتی خیلی از فعالین رو که اونجا بودن، فعالین مذهبی یا رسانه‌ای رو پیش از این هم بازداشت کرده بودن. هدفشون این هست که اون منطقه رو در واقع جمهوری اسلامی میخواد با اسم بندر دریای جنوب رو در واقع آباد بکنه، 3 جدید اونجا تأسیس بکنه و جمعیت 8 میلیونی رو از نقاط دیگه کشور به اون منطقه بیاره. خب به نوعی داره مردم اونجا رو تحت فشار قرار میده که از اون زمینهای ابا اجدادیشون در واقع به نوعی کوچ بکنن و دلایلش بیشتر سیاسی هست تا اینکه واقعا مبارزه باشه با پدیده موضوع سوخت و اینها، چرا که همه اون آبهایی که مردم در اون ساحل هستن توسط کشتی‌های خارجی صید ترال میشه و اونجا صیدی هم به اون صورت وجود نداره که مردم بخوان از دریا حداقل همون شغل ابا اجدادیشون رو که صیادی بوده بتونن برای خودشون درآمدزایی بکنن. ناچار هستن بالاخره بعضی از طریق سوختی یا سوختبری اونجا امرار معاش بکنن و همین تقریبا یک بهانه شده دستاویزی که هر از گاه نیروهای امنیتی بی محابا به منطقه یورش میبرن. و دیروز حتی به زنان و کودکان و پیران هم اینا فحاشی کرده بودند، وارد برخی منازل شده بودند، به مسجد همینطور مردم پناه آورده بودند، وارد مسجد شدند. حتی تصاویری که ما داشتیم روی مناره های مسجد هم نیروهای نظامی تک تیرانداز مستقر شده بودند که هم شلیک کرده بودند به سوی مردم و هم به وسیله خودروهای آبپاش مردم رو تفرق کرده بودند. مردم هم دیگه هیچ در واقع چیزی سرمایه جز همون قایق ها و همون چیزی که هست ندارن، ناچار هستن فریادشون رو بلند میکنن که اینطوری سرکوب شدن.
آیا تیراندازی از سوی مردم معترض هم انجام شده؟
نه مردم نه سلاحی داشتن که بخوان تیراندازی کنن، مردم عادی بودن، شهروندان و ساکنین اون بندر هستن که اونجا زندگی میکنن، مردم سلاحی در دست نداشتن، مردم فقط همون تجمعشون بودن مسلمتان که فقط گفته بودن که چرا دارایی اموال ما رو آتیش میزنید، حالا اگر سوختی هست شما هدفتون سوخت هست که سوخت رو میبرید، ولی سوختی هم نبوده، قایق ها رو شکستن، آتیش زدن، اینطوری به اموال مردم خسارت وارد کرده، حتی بسیاری از خودروها شیشه هاشون شکسته شده بود.
بر اساس آخرین اطلاعاتی که شما دریافت کردید، آیا اعتراض ها و درگیری ها همچنان ادامه داره در کرگان؟
امروز برخی از کسبه و مغازه ها رو تعطیل کرده بودن، خوشماری از مردم روز گذشته از جوونا رو بازداشت کردن نیروهای انسانی، جو به ظاهر آرام به نظر میاد، ولی خب اون در واقع التهابات در بین مردم وجود داره، نیروهای انسانی هم در یک حالت آماده باش و وضعیت امنیتی اونجا حاکم هست در حال حاضر، چیزی که ما از خبرها و منابعمون دریافت کردیم.
صدای شیراحمد نورانی بود، نورایی از میخوام، فعال حقوق بشر، درباره ناآرامی ها و درگیری ها در شهر کرگان. خب بریم به اسرائیل، جایی که گروه حماس، گروه افراطی حماس، سومین گروه از گروگان ها رو به صلیب سرخ جهانی تحویل داده. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، درباره آخرین وضعیت تبادل گروگان ها برای ما بگو.
بله هومن، بالاخره امروز در سومین مرحله از تبادل اسرا میان دو طرف، خب ساعتی که این اتفاق افتاد خیلی زودتر از ساعتی بود که دیروز اتفاق می افتاد، اینطور که منابع مختلف گزارش دادن 13 گروگان اسرائیلی برابر 5 گروگان خارجی تحویل سازمان صلیب سرخ شدن و الان در راه هستن برای رفتن به سمت اسرائیل، به سمت گذرگاهی که منتهی میشه به اسرائیل. هنوز تابعیت اون 5 گروگان خارجی اعلام نشده، فقط حماس اعلام کرده که یکی از این گروگان ها تبعی روسیه هست. خب در مقابل اسرای فلسطینی 39 زن و کودک آزاد خواهند شد از زندان اسرائیل. خب اونها به یک زندان عفر منتقل شدن و تازه بعضی از گزارش‌های رسانه عربی ها که از این هست که حرکت اونها هم به سمت کرانه باختر رود اردن آغاز شده.
وضعیت ارسال کمک‌های انسان دوستانه به باریکه غزه چطور هست؟
خب من یه چیز بگم، قبل از این سازمان بهداشتی، سازمان جهانی غذا دقایقی پیش اعلام کرد که نگران هست از شوع قحطی در نوار غزه، به خاطر اینکه میزان مواد غذایی بسیار کم هست. درست کمک ها داره وارد میشه، اما 38 روز جنگ بیوقفه و 38 روز محاصره و ورود تعداد،
یعنی کمک ها نرسیده به مردمان،
رسیده اما حجم نیاز ها بسیار بالا هست. الان با وقفه که ایجاد شده حجم ویرانی ها و حجم نیاز ها بیشتر داره دیده میشه، چون که در دوره جنگ خیلی از ناظران نمیتونستن برن به مناطق مختلف سرکشی کنن تا اطلاع پیدا کنن از حجم نیاز ها و از حجم ویرانی ها، اما این وقفه باعث شده که گزارش های مفصل تری مخابره بشه به نهادهای تصمیم گیری یا نهادهای ناظر، و این گزارش ها باعث شده که نوعی نگرانی به وجود بیاد در مورد حجم کمک هایی که داره وارد میشه که آیا پاسخگوی نیازهای مردم غزه هست یا نه. سازمان امدادرسان میگن این حجم نیازهایی که داره وارد میشه همچنان کم هست نسبت به نیازهای شدیدی که در نوار غزه وجود داره، به خاطر اینکه همان زیرساخت ها، بسیار از زیرساخت ها آسیب دیدن یا به طور کامل ویران شدن در بمباران ها و در جنگی که ما شاهد بودیم. امروز تا اینجای کار بنابر گزارش ها حدود 200 کامیون وارد نوار غزه شده و یک کاروان هم از جنوب غزه به شمال غزه حرکت کرده، جایی که 700 هزار فلسطینی همچنان هستند و به کمک ها نیاز دارند. اما همچنان سازمان های امدادرسان صحبت از این میکنن که نیاز به میز شمار بیشتر از کامیون ها و حجم بیشتر از کمک ها هست.
ایلیا، در یک دقیقه اگر ممکنه درباره این وقفه نظامی و چشمانداز، حالا احتمالاً تمدید اون و اتفاقی که بعد از پایان این وقفه خواهد افتاد به ما بگو.
خب اسرائیل همچنان تأکید میکنه که بعد از وقفه عملیات نظامی خودش رو تا از میان بردن حماس ادامه خواهد داد، اما میانجی ها الان امیدوار هستن به طور مشخص مصر و قطر امیدوار هستن که با آزادی 40 اسرائیلی بتونن وقفه رو تمدید کنن. باز این امیدواری ها بیشتر از سوی قطر داره مطرح میشه، چرا که میگه مذاکراتی که در جریان هست، مذاکرات امنیتی که در جریان هست، در امتداد این وقفه این امید رو به وجود آورده که احتمال تمدید وقفه هم بیشتر بشه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز یک شنبه از طرح اعطای وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد رونمایی کرد، طرحی که طی آن برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه موظف شدند با توجه به مبلغ سپرده‌گذاری تا سقف 300 میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد به متقاضیان بدهند. مهدی بیگی در گزارشی به جزئیات این طرح پرداخته.
طبق تعاریف بانکی در ایران، وام قرض‌الحسنه وامی است که به آن سود تعلق نمی‌گیرد و وامگیرنده فقط موظف به پرداخت کارمزد است. کارمزدی که به گفته بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های عملیاتی بانک و مؤسسات مالی قرض‌الحسنه از مشتریان گرفته می‌شود. پیشتر سقف کارمزد اعطای وام قرض‌الحسنه 4% تعیین شده بود. امروز اما مسئولان بانکی کشور در مراسمی از طرح اعطای وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد رونمایی کردند. این هدف از اجرای این طرح از زبان محمد حسین حسینزاده، مدیر عامل بانک رسالت، از بانک‌هایی که قرار است در این طرح مشارکت کند.
یکی از آرزوهای دیرین علما و همه مسلمانان جهان، هم از سنی و شیعه، این بوده که بتونن وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد از بانک‌های قرض‌الحسنه دریافت کنند.
این برخی از جزئیات وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد از زبان محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران.
اقداماتی که خب ما تو چند ماه گذشته انجام دادیم، عرض کنم یکیش این بود که ما سقف وام قرض‌الحسنه رو 300 میلیون تومان افزایش دادیم و برای مبالغ کسب و کارهای کوچک دانشمندان 750 میلیون تومان شد. البته من اینو عرض بکنم، اخیراً عرض کردم البته بانک ملی و بانک سپه هم همین اقدام رو شروع کردن.
اما گزارش‌های میدانی برخی از خبرگزاری‌های داخلی از مشکلات عدیده وامگیرندگان حکایت دارند، از جمله اقساط بالای بازپرداخت وام‌ها، مبالغ بالای سپرده‌گذاری، زمان زیاد آن و همینطور شرایط ضامن‌ها. طول مدت سپرده‌گذاری از 1 ماه تا 1 سال تعیین شده. سقف 300 میلیون تومانی وام قرض‌الحسنه هم بستگی به میزان سپرده‌گذاری اولیه دارد. حالا اگر کسی بخواهد ماهیانه قسط کمتری پرداخت کند و مدت بازپرداخت طولانی تری داشته باشد، مثلا برای بازپرداخت در مدت 5 سال باید حدود 476 میلیون تومان به مدت 1 سال سپرده گذاری کند. سوال اینجاست که اگر شخصی این مقدار پول داشته باشد، دیگر چرا خودش را برای گرفتن وام 300 میلیون تومانی به دردسر بیاندازد؟ این تحلیل احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، از طرح وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد.
به نظر میرسه که این اقدام نظام بانکی ایران نوعی تبلیغ است برای اینکه شبهه زدایی بشود در مورد ربوی بودن نظام بانکی ایران. منتها توجه داشته باشیم که اگر قرار است نظام بانکی ایران ربوی باشد، بیشتر به خاطر این تورم افزار گسیخته و بالاست. و اگر بخوایم مقایسه ای بکنیم بین نرخ بهره تسهیلات در ایران و منطقه خاورمیانه یا حتی کشورهای اروپایی، خواهیم دید که نرخ بهره در ایران بسیار بالاتر، چندین برابر در واقع کشورهایی است که حتی از اقتصاد مناسبی هم برخوردار نیستند. بنابراین مشکل اساسی در کارمزد نیست، بلکه در اون تورمی که اون هم ساخته پرداخته حاکمیت به سیاست‌های اونه. در نتیجه کارمزد نمیتونه گره بزرگی رو از مشکلات کسانی که قرار است وام بگیرن از بانک‌ها باز بکنه.
دولت میگوید هدفش از این طرح کمک به اقشار ضعیف جامعه است. شرایط اعتبار سنجی اینگونه است که بانک رفتار شخص در بازپرداخت تسهیلات، سوابق پرداخت چک، محکومیت‌های مالی، وضعیت پرداخت مالیات و همینطور پرداخت جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را بررسی می‌کنند. با توجه به عدم ثبات اقتصادی در کشور، متقاضیان وام نگران اثرات تورمی هستند. برخی هم با توجه به فوری بودن نیاز مالی ترجیح می دهند به جای صبر کردن و طی روندهای طولانی و پیچیده دریافت وام به مراکز خصوصی که سودهای 30-40% می گیرند مراجعه کنند. مراکزی که به گفته برخی وامگیرندگان شرایط ساده تری دارند و گاه ظرف 24 ساعت مبلغ مورد نیاز را در اختیارشان قرار می دهند.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه تنش‌های روسیه با همسایگان شرقیش در اروپا، فنلاند این کشور را به راه انداختن یک جنگ هیبریدی متهم کرده است. فنلاند گفته روسیه برای انتقام از این کشور پس از پیوستن به ناتو، پناهجویان را به صورت سازماندهی شده راهی مرز دو کشور کرده است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
گارد مرزی فنلاند میگوید بیش از 800 مهاجر از کشورهایی چون افغانستان، کنیا، سوریه، یمن و پاکستان در هفته‌های اخیر از طریق روسیه وارد این کشور شدند. موج قابل توجهی از پناهجویانی که بدون داشتن مدارک اقامتی معتبر خود را به این کشور عضو اتحادیه اروپا رسانده و اعلام پناهندگی کردند. روندی که فنلاند روسیه را مقصر و مسئول آن می‌داند. در واکنش به ادامه این موج مهاجرتی، هلسینکی به طور موقت تمام گذرگاه‌های مسافری مرزی خود با کشور همسایه را مسدود و اعلام کرد که مسکو باید ارسال پناهجویان از طریق مرزهای خود به فنلاند را متوقف کند. پتری اورپو، نخست وزیر فنلاند، روسیه را متهم کرده که این اقدامات به معنای راه اندازی یک جنگ ترکیبی است و هلسینکی آمادگی دارد اقدامات لازم برای مقابله با آن را در دستور کار قرار دهد.
این اقدامات از نظر ما برای حفاظت از فنلاند و امنیت ملی ما ضروری است. ما می‌خواهیم یک پیام روشن به روسیه ارسال کنیم. این اقدامات باید متوقف شود.
هلسینکی میگوید این اقدامات کرملین پاسخ پیوستن فنلاند به ناتو است و ولادیمیر پوتین میخواهد با روانه کردن پناهجویان به مرز این کشور اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو سازد، اتهامی که البته از سوی مسکو رد شده است. اورپو در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که فنلاند این مسئله را نه به عنوان موضوع پناهجویان که در قالب امنیت ملی و جنگ ترکیبی در نظر میگیرد. دولت فنلاند همچنین در جلسه فوق‌العاده خود تصمیم گرفت افرادی که بدون مدارک مورد نیاز برای سفر به این کشور می‌آیند تا زمانی که هویتشان مشخص نشود در مراکز تحت نظارت بمانند. ادامه این بحران باعث شده تا آژانس مرزی اتحادیه اروپا هم نیروهای خود را برای کمک به ماموران فنلاندی راهی این کشور کنند. بر اساس اعلام این نهاد اروپایی قرار است هفته آینده 50 افسر گارد مرزی همراه با خودروهای گشت و دوربین‌های نظارتی و همچنین تجهیزات اضافی به مرز فنلاند و روسیه اعزام شوند. همچنین نروژ هم اعلام کرده در صورت تغییر وضعیت آمادگی دارد اقدامات لازم را برای برقراری نظم در مرز انجام دهد. استونی و لتونی هم مانند فنلاند مسکو را به فرستادن مهاجران به مرزهای خود با این کشور متهم کرده و هر سه کشور هم آن را عملیات حمله هیبریدی کرملین توصیف کردند.
گزارشی بود از سعید جعفری. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گفته دانشمندان بزرگترین کوه یخ جهان برای اولین بار در بیش از 3 دهه گذشته به حرکت درآمده. دانشمندان وسعت این کوه یخ را که از آن به عنوان بزرگترین کوه یخ جهان یاد می‌کنند، حدود 4000 کیلومتر مربع و تقریبا 3 برابر شهر نیویورک عنوان کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته دانشمندان این کوه یخی که نام علمی A23A را بر آن نهادند، در طول سال گذشته بر سرعت خود افزوده و به یاری نیروهای طبیعی مثل باد و جریانهای آبی در آستانه سرازیر شدن به فراسوی آبهای قطب جنوب است. این کوه یخی پس از به وجود آمدن در قفسه بزرگ یخی فیلچنر در غرب قطب جنوب که در کف دریای ودل تا حد زیادی به گل نشسته بود، اکنون آزاد شده و سرگردان است. دریای ودل بخشی از اقیانوس جنوبی است که بخش عمده ای از آن تا جزیره الفانت به صورت دائمی یخ زده است. در مورد این کوه یخی و علل حرکت آن از منصور سهرابی اقلیم شناس بیشتر بشنویم.
این کوه یخی که 4000 کیلومتر وسعت دارد در سال 1986 از سفیدچینا جدا شد و در دریای ودل زمینگیر شده که دوباره شروع به حرکت کرده و این حرکت ناشی از ذوب شدن در زیر هست و نازک شدن که میتونه دلیل افزایش درجه حرارت یا تغییرات دمایی در کف دریای ودل باشه که باز میتونه ناشی از تغییرات آب و هوایی یا گرم شدن باشه که از عواقب این مسئله علی میتونه باشه. این در حقیقت ما شاهد دیگه ای در دست نداریم فعلا که بگیم به چه دلیلی این حرکت اتفاق افتاده و داره ادامه پیدا میکنه.
کارشناسان اقلیمی پیش بینی میکنند کوه یخی A23A سرانجام در حوزه جزیره جورجیای جنوبی در اقیانوس اطلس جنوبی قرار بگیرد. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل که به تازگی از محل این کوه دیدار کرده در پیامی در شبکه ایکس این رویداد را خطری برای آینده دانسته و در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. این نگرانی و دلواپسی هایی که در خصوص جابجایی این کوه یخی این روزها ابراز می شود برای چیست و این اتفاق چه عواقبی در بر خواهد داشت؟ آیا این رویداد نکات مثبتی هم در بر دارد؟
با زمینگیر شدن دوباره این کوه یخی که پیشبینی میشه در سواحل جورجیا هست، جورجیا جنوبی هست، میتونه خب زندگی بعضی از جاندارها از جمله فوک‌ها و پنگوئن‌ها و پرندگانی که در اونجا هستن رو تحت تاثیر قرار بده. در واقع ارتباط غذایی که بین این جاندارها و کف اقیانوس هست رو به هم می‌ریزه، یعنی اون زنجیره غذایی به هم می‌ریزه و این خب تهدیدی هست برای تنوع زیستی در کوتاه مدت. منتها خب به دلیل اینکه این کوه یخی حاوی ماده معدنی بسیار زیادی هست، میتونه در دراز مدت با ذوب شدن آب آرامی اون مواد به اقیانوس بیان و میتونه اون یک ماده مغذی باشه در حقیقت برای اون جانداران که اون موقع حضور دارن. حالا تنوع زیستی ممکنه به هم بخوره، منتها خب در آینده اون تنوعی که وجود داره در اونجا میتونه براش مفید باشه در حقیقت. حالا باید دید و بررسی کرد در آینده که چی میشه. منتها سرنوشتی که برای این پیش میشه اینه که به آرامی در اونجا ذوب خواهد شد و سرنوشت کوههای یخی دیگه رو پیدا خواهد کرد.
از منصور سهرابی کارشناس اقلیمی در مورد تکرار چنین پدیده هایی در آینده و پیامدهای آن میپرسم.
خب این پدیده ها در حقیقت میتونه ناشی از تغییرات آب و هوایی بشه و ادامه این روند میتونه این پدیده ها رو بیشتر بکنه و ما هر بار شاهد باشیم که کوههای یخی تشکیل بشند و کوههای یخی دوباره حرکت بکنن، ذوب بشند و نهایتا میتونه یک تغییرات عمده ایجاد بکنه. از جمله این که دمای اقیانوس ها به هم میزه، وقتی که دمای اقیانوس ها فرق خواهد کرد، یعنی اون حالتی که الان وجود داره و میتونه این جریانات اقیانوسی تحت تاثیر قرار بده که خود اون میتونه جریانات جوی رو در نهایت تحت تاثیر قرار بده، ضمن اینکه به تنوع زیستی هم اثرگذار خواهد بود و میتونه در بعضی جاها هم تهدیدی برای حتی بعضی از شهرهای ساحلی هم باشن. یعنی این ذوب شدن این کوههای یخی میتونه بعضی از شهرها را مجبور بکنن که تخلیه بکنن به اینکه زیر آب خواهند زد. به این نکته هم باید توجه کرد که این روند ذوب شدن یخها و اصولا ایجاد این کوههای یخی یا ذوب شدن کامل این کوهها یک پدیده زمانبر هست که عوامل متعددی البته در اشتخالت دارن از جمله افزایش دمای زمین، ولی در کل یک پدیده زمانبری هست و به عوامل متعددی بستگی داره.
به گفته محققان این که تصور کنیم کوه یخ پدیده زیانبار و خطرناک است شاید کمی اغراق و از سوی هم اشتباه باشد. دانشمندان از سوی دیگر کوههای یخ را علاوه بر جنبه‌های ترسناک آنها به عنوان یک منبع شناخت و مطالعه برای محیط زیست دانسته و می‌گویند آنها را باید با تمام بحث و جدل پیرامونشان در هر صورت به رسمیت بشناسند.
و با این گزارش از کیان معنوی به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم اگر درباره آنچه در این مجله شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با پیامگیر ما، در واقع با پیام رسان واتساپ شماره رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2420-725-970-30. در تلگرام هم میتونید با ما تماس بگیرید با شناسه فرداگرام. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم.